أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه شورا را مطرح میکنیم، آیه این که تلاوت شد آیه شماره 17 است. بعد از همه مطالبی که در نوبت‌های قبل گفتیم خدمت عزیزان، فرمود الله الذی، خداوند است آن ذاتی که فرو فرستاده است الکتاب را، این کتاب را و قرآن را به حق، و فرو فرستاده است میزان را، و ما یدریک لعل ساعت قریب، و پیامبر چه میدانی شاید که ساعت و قیامت نزدیک و قریب باشد. این ترجمه ابتدایی است از آیه شریف. سخن بر این قرار است که بعد از آن که فرمود شرع لکم من الدین و خداوند دین الهی رو خود تشریع کرده است و قانون گذاری و طراحی نموده است، همان دینی که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی تا تو پیامبر بازگو می کنید، این دین در کجا بروز و ظهور پیدا می کند؟ کجا باید دین خدا رو بجوییم و بیابیم؟ سرمنشأ و مأخذ این دین چیست؟ الله الذی انزل الکتاب. خداوند سبحان اینجا اشاره می کنه به منبع سرمنشأ اصلی دین خودش که کتاب الهی است و وحی خداوندی است. اما آیه ظرافت ها و زیبایی هایی دارد که انشاءالله امشب خدمت عزیزان مطرح میکنیم. فرمود الله الذی، خداوند اون ذاتی است که انزل الکتاب. الکتاب الف و لام عهد است، اشاره میکنه به کتاب، کتاب به قرآن. الکتاب فرستاد این کتاب را به حق، این کتاب به حق نازل شده است. این با این که بر سر کلمه حق اومده دو معنا میتونه داشته باشه. یه معنای اون این با مصاحبت و ملابست است، یعنی خداوند این کتاب رو فرستاده است قرین با حق، عجین با حق، حق نقطه مقابل باطل، باطل امر محو شدنی و زائل شدنی است، حق آنیست که ثابت و پابرجاست. و قل جاء الحق و زهق الباطل و ان الباطل کان زهوقا. خداوند اشاره میکنه تفاوت بین حق را و باطل را. خب به همین خاطر از اسامی حضرت احدیت چیست؟ حق. اساسا حق مطلق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. در قیامت همه انسان ها خواهند دانست که حق مبین فقط خداست. ذات احدیت حق محض است، سرمنشأ حق است، حق از او صادر می شود، حق از ذات احدیت در وجود جریان پیدا می کند. ماورای الهی باطل است. اگر هر اندیشه‌ای بخواهد پایدار باشد باید متصل به خدا باشد تا فکر حق باشد. هر سخنی که متصل به خداوند باشد سخن حق است. هر عملی که سرمنشأ اون آموزه های الهی باشد میشه عمل حق و ماورای اون میشه باطل. خیلی روشن و طبیعی است. پس کلمه حق به معنای ثابت و راسخ، آنی که تمام حقیقت و اصالت در آن است. با معنای اول فرمود خداوند فرو فرستاد این کتاب رو به حق، یعنی این کتاب کتابی است که تمام سراسر اون و اجزاء اون و پیکره اون حقیقت محض است و ثابت و راسخ برای بشریت نازل شده است. تفاوتی که بین قرآن عزیزان و بافته‌ها و اندیشه‌های بشری وجود دارد اینه که دانش بشری تفاوتی نمی‌کند، در حوزه علوم انسانی باشد، هیومانیتیس باشه، یا دانش تجربی باشه، نچرال ساینس باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه. هر چیزی که دانش بشری است به دلیل اینکه بشر محدودیت اندیشه و دسترس دارد، انسان‌ها محدودیت ذهن و فکر را دارند، سلول‌های مغزی ما محدوده، توانایی ذهنی انسان محدوده، خداوند به محدودیت دانش بشر در یه آیه قرآن چنان اشاره می‌کند که انسان مبهوت می‌ماند. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما انسان‌ها از دانش خیلی اندک داده شدید. تمام سر و صدا و تمام اون چه امروز در جامعه بشری میبینید، ادعای فناوری و لبه های مرز دانش و هایتک و تمام اینها، قرآن میگه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، همه اینها یه اندکه، آنی که بشر از علم اندوخته است و دارد. مشکل بشر اینه که انسان وقتی وارد یه دانشی میشه، یه موضوعی میشه و علمی به یه پدیده و موضوعی میخواد پیدا کنه، به تمام جوانب آن دسترسی ندارد، به حق و باطن و کنه موضوع دسترسی نداره. ما سوال میکنیم از یه فیزیکدان، میگیم آقا دانش فیزیک دانش حرکت دیگه، بالاخره بفرمایید ماهیت و ذات حرکت چیست، ماهیت و ذات دینامیک چیست، داینامیک ماهیت و ذاتش چیست؟ نمیتونه کسی پاسخ بده، هیچ فیزیکدانی نمیتونه، انیشتن هم نمیتونه پاسخ بده این رو برای ما. ما در دانش تجربی بشر به حقیقت و ذات امور پی نمیبرد. انسان در دانش تجربی به چرایی پی نمیبره. به چرایی پی نمیبره. یعنی چیستی رو درست به عمقش نمیرسه. چرایی رو درست نمیتونه به دست بیاره. تمام تلاشش رو میکنه که بالاخره چگونگی رو پاسخ بده. که از این پدیده چگونه باید بهره برداری کرد و چه استفاده هایی میشه از این پدیده کرد. در این نمیدونم دانش مکانیک، در دانش فلان میشه چه استفاده ای کرد، عرض به خدمتون، از این ماده و از این پدیده ای که وجود داره. پس دقت بفرمایید، دانش بشری محدودیت دارد عزیزان، به دلیلی که ذهن انسان محدوده و به همین خاطر ما شاهد فرو ریختن بنیانهای دانشیم. حوصله بفرمایید من مطلب رو عمیق و زیربنایی بگم تا برسیم به این آیه شریفه قرآن. به همین خاطر ما شاهد فروریزی بنیان دانش بودیم در طول تاریخ. یه وقتی گفتند آن حکیمک اعتقادی کرده است که جهان بیزه زمین چون زرده است. اعتقاد بر این بود که زمین مرکز عالمه، زمین، کره زمین مرکز عالمه، تمام این خورشید و غیره اینها گرد زمین میچرخد. یه وقتی هیئت بطلمیوس بود، هیئت پوست پیازی بود، خب در حکمای گذشته یونان، این فرو ریخت با کپلر و کوپرنیک، عوض شد ماجرا، جور دیگری شد، گالیله آمد، اوزایی شد، بنیان این تفکر که تمام اندیشه های بشری مبتنی بر اون بود فرو ریخت و مجدد بازسازی شد دانش برای بشر در حوزه های مختلف. بالاخره یه زمانی نوبت به نسبیت انیشتن رسید، خیلی مبانی بشری در دانش تجربی و در علوم پایه فرو ریخت و اینها باز بازسازی شد با نظریه نسبیت انیشتن. باز اومد جلوتر، رسیدیم به این پدیده های معاصر کوانتوم و دانش کوانتوم و بسیاری از مسائل باز فرو ریخت و باز مجهولات و سوالاتی پیش اومد. ما قائل به اصلی هستیم. ما که عرض میکنم یه دانشمندان علوم تجربی رو میگم، در غرب و شرق عالم قائل به یه اصلی هم به نام اصل شکاکیت یا اصل عدم قطعیت. میگن در دانش تجربی هیچی قطعی نیست، چون ممکن است فردا فرو بریزد. یعنی حق نیست، ثابت نیست، پایدار نیست. خداوند کتابی را، دانشی را و علمی را برای بشر فرو فرستاده است که الله الذی انزل الکتاب بالحق. در این کتاب ثبات و قطعیت وجود داره، یعنی در آیات شریفه قرآن نه نقض تصور می شود نه نقص. قرآن نه نقیز دارد نه نقیصه دارد، یعنی نمیشه در جای قرآن ادعایی که ذات حقیقت میفرماد 6236 آیه قرآن کریم یک آیه یا آن نقض بشه. یه روزی بگن قرآن اینو گفته و این باطله و چنین چیزی حق نیست. الله الذی انزل الکتاب بالحق، لدینا کتاب ینطق بالحق. در نزد ما کتابی است که فقط به حق سخن میگوید. چه اصراری بر این معناست، بالحق انزلنا و بالحق نزل. این کتاب به تمام معنا به حق نازل شده است و نزول اون بر اساس حقیقت است. این نکته بسیار عجیب و عظیمی است در استواری و استحکام و صلابت قرآن که کتاب اون احکمت آیات و آیات اون استواری و صلابت داره و هیچ نقض عزیزان تا ابدیت ابد بر قرآن وارد نمیشه. هیچ باطلی لابلای قرآن وجود نداره. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. ذات هدیت می فرماد این کتابی است که هیچ کجای اون باطل وجود نداره و تمام اون حق است و هیچ نقض نمیپذیرد. نمیتونیم یک قضیه‌ای رو در قرآن ببینیم، حکمی رو در قرآن ببینیم که ابطال اون برای بشریت ثابت شود. دو، قرآن نقص نداره، یعنی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. در مسیر هدایت انسان هر چی رو بشر بدان نیاز دارد تا ابدیت ابد خداوند سرمنشأ اون رو و ریشه های اون رو در قرآن قرار داده است. لذا در قرآن نقیصه نیست، کاستی نیست، در قرآن بطلان پذیری وجود نداره برخلاف دانش بشری. این معنای اول آیه شریفه. فرمود الله الذی انزل الکتاب بالحق، اون با ملابست و با مصاحبت کتابی رو خدا فرستاده است، قرین عجین همراه با تمام حقیقت، ثبات و دوام برای ابدیت بشریت کفایت میکنه. محتوای این کتاب حق است، قالب اون حق است، شکل ظاهری اون حق است، معیار، پایدار، شاخه است. خب این تا اینجا یه معنا. آیه این شریفه معنای دومی هم داره. الله الذی انزل الکتاب بالحق، این با رو با سببیت بدونیم، یعنی باب به خاطر این، به جهت این. خداوند این کتاب رو به خاطر حق فرستاده است، به جهت امر حق فرستاده است، نه به خاطر امر باطل. برای بهتر فهم کردن این معنا برمیگردیم به این مفهوم در کلانتر و فراتر، هنگامی که خداوند آفرینش رو در قرآن مطرح میکنه، خلقت رو در قرآن مطرح میکنه. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. ذات احدیت این آسمان ها و زمین، یعنی این کائنات و وجود رو به باطل نیافریده است. و ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما باطلا، ما این مجموعه رو به باطل نیافریدیم. ذالک ظن الذین کفروا، این گمان کافران است، گمان میکنن این وجود باطله، یعنی لعب، بازی، لغو، لهو، سرگرمی است. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، اگر بنا بود این آفرینش سرگرمی باشه، خدا برای بازی این وجود را آفریده باشد، خودمون بلد بودیم این کارو بکنیم، نیاز نبود که انسان ها طرح لهو به ما بدن. ما کنا لاعبین، ما این وجود رو به بازی نیافریدیم. میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، نیست این آفرینش الهی. بارها در قرآن ذات احدیت میفهمد کتاب هستی، به نزدان که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. ما چی داریم میاد گمان میکنیم که خیلی بالاخره انسان گاهی باد در غبغبش میندازه، این بالاخره کره زمین بین این منظومه شمسی، کل منظومه شمسی مگر چیه؟ منظومه شمسی که میلیونها منظومه مثل این منظومه در کهکشان راه شیریش، میلیونها کهکشان مانند کهکشان راه شیریش، وقتی این کائنات و عظمتش رو نگاه میکنیم، زمین در جنب این گردون مینا چو خشخاش نیست اندر بین صحرا، تو را باشد از این خشخاش چندی سزد گر بر بروت خود بخندی. بروت یعنی سبیل. سزد گر بروت خود بخندی. خب این مجموعه هستی رو قرآن میفرماید این عظمت برای چی آفریده شده؟ این به حق آفریده شده. تمام این وجود کتاب آفرینش الهی است، کتاب طبیعت و تکوین. مقصد و هدف در این آفرینش وجود داره. ذات احدیت به بازی و لعب، به سرگرمی و باطل و عبث و بیهوده نیافریده است. این رو خداوند در این کتاب مطرح میکنه، یعنی میگه قرآن آفریده شده است برای هدف حق. این کتاب نازل شده، یه رسالتی رو خدا برای این کتاب در نظر دارد که فائده اون به بشریت میرسه. این میشه معنای اون که الله الذی انزل الکتاب بالحق، خدا به خاطر یه حق و حقیقت این کتاب رو نازل کرده است. جنبه سرگرمی برای بشر نداره. حالا اون حق چیز؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این کتاب رو پیامبر خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، می فهمد این کتاب رو پیامبر ما به تو نازل کردیم، کتاب رو انزلناه و الک لتخرجه، این لام این حقانیت رو نشان میده، این علت رو میگه برای چی این کتاب رو نازل کردیم؟ تا این که تو خارج کنی با این کتاب انسانها رو از ظلمتها به سوی نور، از ظلمت شرک به نورانیت توحید، از ظلمت کفر به نورانیت ایمان، از ظلمت جهل به نورانیت علم، از ظلمت عصیان به نورانیت طاعت، بناز از ظلمت بی اخلاقی به نورانیت اخلاق، از ظلمت خرافات به نورانیت حقایق. بالحق این کتاب برای این نازل شده است. این نازل قرآن یهدی للتی هی اقوم، اومده که بهترین شیوه زندگی و نیکبختی و سعادت دنیوی و اخروی انسان رو برمغان بیاورد. خب پس اساره کار همه پیامبران شد قرآن کریم. این کتاب رو خدا به گونه ای آفریده است که هیچ نقضی در اون نیست و هیچ نقصی در اون نیست. قرآن بطلان پذیر نیست، قرآن کاستی ندارد، معنای اول. معنای دوم، خداوند این کتاب رو به حق فرستاده است، یعنی یه غایت و هدفی در پی آن است مانند تمام هستی. همینطور که تمام وجود رو خداوند هدفمند و غایتمند فرستاده است، قرآن رو هم با اهداف و اغراض خاصی ذات احدیت برای بشریت فرو فرستاده است. این تا اینجا یه آیه شریف بسیار زیبا در عظمت قرآن همین یه آیه کفایت میکنه. الله الذی انزل الکتاب بالحق. به دنبال اون سری فرمود والمیزان. این واو عطف میشه به فعل جملمون، یعنی و انزل المیزان، و خداوند در کنار قرآن میزان را نازل کرد و آفرید و میزان رو قرار داد. خب کلمه میزان به لحاظ لفظی که نگاه میکنیم به واقع موزان است، یعنی میزان اون یا واو بوده. چرا؟ چون از ماده وزن میاد، بعد اون واو قلب به یا میشه، موزان میشه میزان. خب کلمه میزان از ماده چی میاد؟ از ماده وزن. وزن یعنی چی؟ یعنی سنجیدن، توزین، وزن کردن. بله میزان. جمع میزان چی میشه؟ میشه موازین. موازین، میزان، وزن، ریشه این. خب میزان چیست؟ از ماده وزن. خود این لفظ دقت کنید عزیزان، یه الفاظی رو در کلام عرب داریم، یه قالب‌هایی رو داریم که اینها رو میگن قالب اسم آلته، یعنی برای ابزار به کار برده میشه. یکی از اونها مفعاله، اسم آلت که به آلت دال است، مفعل و مفعله و مفعال است. کلمه مفعال مثل مقراز، مقراز یعنی چی؟ قیچی، یعنی آلت القرز، وسیله‌ای که با آن قرض میکنن، میبرن، قطع میکنن. میزان اسم آلته، یعنی ما یوزنو به، چیزی که با آن توزین میکنن، میسنجن. عامل سنجش میشه میزان. خوب دقت بفرمایید، عامل سنجش میشه میزان. الان عرض به خدمتون، میخوان حرارت این فضا رو بسنجن. خب میذارن این دما سنج رو میذارن و این رو میگن آه این درجه، درجه راحت اینه، کولرتون رو روی 24 تنظیم کنید، کمتر نکنید، رعایت کنید مصرف برق رو با این شرایط و گرما و چنان. به اون وسیله و دما سنجی که این هوای محیط رو میسنجه چی میگن در کلام عرب؟ میزان الحراره. میزان الحراره یعنی دما سنج، یعنی میخواد سنجش کنه. به کنتور برق منزل شما که میان بررسیش میکنن میگن میزانیت الکهربا، این میزانه، یعنی مقدار مصرف شما را میسنجد. به کنتور آب میگن میزانیت المیاه، یعنی میاد میزان مصرف آب شما رو میسنجه که شما چند متر مکعب چقدر استفاده کردید آب، اون میگه آقا چقدر استفاده برقتونه. پس میزان چیزیست که با آن سنجیده میشود، سنجش میشه. خب اینو دقت کن، این کلمه میزان. حالا اینجا قرآن میفهمه الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، خداوند کتاب رو به حق آفریده است و میزان رو. بریم آیات دیگر رو دقت کنیم، بحث رو گسترده تر کنیم. آیه 25 سوره مبارکه حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. از عجیب ترین آیات شریفه قرآن. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، ما پیامبرانمون میفرستیم اما با بینات و ادله کافی. مردم حق دارن به پیامبران بگن به چه دلیل شما پیامبر خدایید. اینها هم وظیفه شونه که باید دلیل کافی برای اثبات حقانیت خودشون اقامه کنن. این میشه بینات، بینه، میشه معجزات پیامبران، ادله صدق پیامبران. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. بعد این انبیا اومدن اثبات جایگاه خودشون میکنن، اما چه متاعی دارن، چی دارن پیامبران که عرضه کنن به جامعه؟ و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. انبیا دو چیز دارن، یکی کتاب یکی میزان. خب کتاب که میشه وحی، اون میزان چیست؟ مانند همینجا فرمود الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. کلمه میزان سوره مبارکه حدید آیه 25 کنار کتاب میاد، اینجا هم کنار کتاب میاد. مراد از این میزان چیست که خداوند در کنار قرآن مطرح میکنه؟ خوب دقت بفرمایید، بسیار بحث جذاب، تعیین کننده و مهمی است عزیزان که معذرم براتون گفتم. در لغت میزان رو ترجمه کردیم، بیان کردیم که در کلام عرب میزان عامل سنجش است. مثل این که عزیزان هنگامی که خداوند سبحان وحی خودش رو و کتاب آسمانی خودش رو نازل میکند برای انسانها، باید تعالیمی که در این کتاب و قرآن گفته میشه کمی بشه، دیده بشه، عینی بشه و مشاهده بشه در میان انسان ها. اصطلاحی رو در علوم انسانی امروز داریم ابجکتیو سابجکتیو، ترجمهش میکنیم به فارسی ذهنیت عینیت. خداوند یه ذهنیتی رو و یه مباحثی رو و یه دانشهایی رو به بشر منتقل میکنه با وحی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد و بقیه مسائل قرآن، چه در حوزه عقاید، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه مسائل دیگه. ذات احدیت یه معارفی رو به بشر میگه، اما انسان ها نیازه که این معارف الهی رو لمس کنن، ببینن، یعنی توحید رو ببینند. قرآن دعوت به صبر میکنه انسان ها رو، دعوت به حسن خلق میکنه انسان ها رو. باید این آموزه ها رو در کنار قرآن انسان ها بسنجن، یه سنجشی باشه که با اون بسنجن این حسن خلق چیه، کیفیتش چطوره، چه جایگاهی داره، چه اثرگذاری خواهد داشت. باید دیده بشه. اگر قرآن دعوت به اخلاق می کند، اگر دعوت به احکام می کند، اگر عقائدی رو مطرح می کنه، باید یه عینیتی این حقایق قرآن بیابد در کنار مفاهیم اون. یعنی در کنار مباحث نظری قرآن ما نیاز به چی داریم؟ مصادیق عملی داریم، در کنار تورات همینطور، در کنار انجیل همینطور. نام این مصداق سنجش و شاخص، بهترین تعبیر اینه، شاخص، شاخص نشان دادن توحید قرآن، شاخص نشان دادن صبر در قرآن، شکر در قرآن، حسن خلق در قرآن، توکل در قرآن، شاخص نشان دادن توحید در قرآن، باید وجود داشته باشه که انسان‌ها به این شاخص نگاه کنن و ببینند. نام این میشه میزان عزیزان، نام این میشه میزان. خب اولین شاخصی که در کنار وحی وجود داره خود پیامبران الهی هست. به همین خاطر خدا از پیامبران تعبیر این چنینی میکند: از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. خداوند ابراهیم را در زیر و بم زندگی به ابتلاعاتی گرفتار کرد، آزمونهای جدی رو پس داد، به جایی رسید که خدا به او گفت انی جاعل و کل الناس اماما. آقای ابراهیم، حالا تو امامی، یعنی چه؟ یعنی تو شاخصی، یعنی تو الگوی کاملی برای آن وحی که بر تو نازل شده است به بشر منتقل میکنی. انسان ها میخوان ببینن این وحی رو، در سیمای نازنین تو نگاه میکنند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. وجود نازنین نبی مکرم اسلام چی میشه؟ میشه اسوه، اسوه حسنه، یعنی شاخص، یعنی میزان، یعنی امام همان میزان است، اسوه همان میزان است. خداوند سبحان فرمود و انزل معهم الکتاب و المیزان. اون میزانی که در کنار کتاب وجود داره خود شخصیت پیامبرانن که شاخصند، شاخصند. و به دنبال اون کسانی که به این جایگاه تو اون مکتب میرسند، اینها میشن میزان، اینها میشن میزان، کسانی که میتونن در کنار وحی قرار بگیرن، همتراز وحی باشند و به بیانی اینها نماد بیرونی وحی باشند. بگذارید به زبانی بگم که شما بیشتر انس دارید و لذت میبرید. شما به وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین میگید قرآن ناطق، قرآن ناطق یعنی میزان، قرآن ناطق یعنی میزان. یعنی این مرد و این انسان برجسته الهی به جایی رسیده است که تمام قرآن در وجود او تجسم یافته. تازه میشه قرآن متحرک، قرآن سخنگو، قرآن ناطق و اون شاخصی که اگر شما به جای جای قرآن میخواید نگاه کنید، توحید قرآن رو ببینید، همونطور که به پیامبر نگاه میکنید، به علی نگاه میکنید. به دنبال اون به وجود نازنین حسن ابن علی المجتبا نگاه میکنید. میخواید حقیقت توحید قرآن رو بفهمید، به وجود نازنین سید الشهدا نگاه میکنید. 16,000 سپاه مقابل ایستادن، تمام عزیزان خودش رو از دست داده، تمام یاران خودش رو از دست داده. وضع خده و علا خده، گونه بر گونه پسر نهاده است، پیکر علمدارش رو بدون دست دیده است، کودک صغیر خودش رو خون رو گرفته به دست به آسمان پاشیده است. اما میگه یا رب لا تترکنی وحیدا، خدایا میدونم با منی و حسین رو تنها نمیگذاری. یه حمله میکنه، 16,000 سپاه تا اون سر فرات میگریزن. کل جراد المنتشر، مانند ملخ پراکنده. تمام تاریخ نوشته این رو. این چیه؟ این نشان توحیده. موحد یعنی این. میخواین شاخص توحید رو در قرآن بدانید؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن رو بفهمید، هو معکم اینما کنتم رو بفهمید، او با شما از هر کجا باشید. نگاه کنید به سید الشهدا، نگاه کنید به سید الساجدین، زین العابدین در صحیفه مبارکه سجادیه. اینا شاخصن برای توحید، برای اخلاق، برای همه چیز آن که این کتاب مطرح کرده. پس کتاب نیاز به میزان دارد. میزان شاخص است عزیزان. اولا خود پیامبران الهی شاخصن، الگوین، و در کنار اون اوصیاء پیامبران الهی میشن چی؟ میزانها و شاخصهایی که دقیقا ما از اینجا میفهمیم. خب بزرگترین فاجعه‌ای که در اسلام اتفاق افتاد به هم زدن این بود. بگذارید قبلش این رو بگم، یه حدیثی داریم که همتون حفظید الحمدلله، تیکه‌ایشو حداقل حفظید بالاخره این حدیث رو.
و این حدیث اگر اینو با جرأت دارم میگم خدمتون، ببینید اگر رسول خدا 4-5 جمله تو عمرشون بیشتر نگفته باشن، یکیش اینه، یکیش این جمله است، این حدیثی که الان دارم عرض میکنم. یه وقتی گفتم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، بذارید این رو باز دوباره تکرارم بکنم خدمت دوستان عزیز. در این 100 سال اخیر ما چند تا مرد میدان داریم عزیزان، پهلوان در میدان علم، قدرتمند در میدان دانش، آستین بالا زدن، تقریب بین مذاهب کردند، اومدن بین شیعه و اهل سنت حقایق رو چنان باز کردند که بسیاری از اهل سنت سر تعظیم فرود آوردند. اما نه با زبان شمشی، نه سلفیون و تکفیری های برخواسته از جماعتی، بلکه با قلم، با اندیشه کاری کردن، کارستان. خب اینها آثارشون دیگه مشخص شد در این سالهای اخیر، شد علامه سید شرف الدین لبنانی، دو کتاب و دو اثر شگفت‌انگیز، النص و الاجتهاد، المراجعات، دو کتابی. یه وقتی ما خاطرم هست در تهران دهه اول محرم، این مجلس دیرینه قدیم، شب تاسوعا بود، عاشورا بود، یه متن رو می‌خواستم بگم، یه چیزی می‌خواستم بگم از النص و الاجتهاد علامه شرف الدین لبنانی. بعد گفتم اگه همین کتاب مراجعات رو برید بخونید، پاتونه تو هیچ مجلس امام حسین توی چشما نذارید، شاد رضای خدا در این باشه که برید این کتاب رو بخونید، رهبری امام علی در کتاب و سنت، ترجمه فارسیش، رهبری امام علی در کتاب و سنت، نوشته ی المراجعات، 110 نامه است بین بزرگ الازهر مصر، عالم بزرگ الازهر مصر و این عالم بزرگوار در لبنان، با هم نامه میده، جوابشو میده علامه، ایشان نامه میده جواب، بعد به نامه 110 که میرسه تشکر خودشو مینویسه برای ایشان، تشکر خودشو مینویسه. اینا بزرگانی بودن که انقلاب فکری به پا کردن. علامه شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، اصل الشیعه و اصولها، این کتاب عجیبه و دیگه اصلا خیلی مسائل رو، اتهامات و همه مسائل رو، زدود و اباطیل رو، زدود و حقایق رو عیان کرد. سومین پهلوان این میدان که شما بهش ارادت دارید، علامه بزرگوار شیخ عبدالحسین امینی، صاحب کتاب گرانسنگ القدیر. یه وقتی مرحوم پدرم رضوان الله تعالی علیه، یاد کنیم از همه عالمان و فقیهان و شهیدان و استادان، امام شهیدان و همه درگذشتگان جمع حاضر، مرحوم پدر یه وقتی در منزل مرحوم آیت الله العظما آقای میلانی، من خیلی کوچک بودم، در منزل مرحوم آیت الله العظما آقای میلانی منبر بودن، پای منبرشون از علامه امینی بود. خب مراجع بزرگم بودن، خاطرم از آقای مرعشی غیره فلان اینها، یه مرتبه مرحوم پدر رو منبر گفتن حضرت آقای امینی، من به شما حجت الاسلام نمیگویم، من به شما آیت الله نمیگویم، من به شما علامه نمیگویم، من به شما میگویم ای مالک اشتر امروز علی، ای مالک اشتر امروز علی. وقتی ها شیخ از منبر اومد پایین، مرحوم آقای میلانی، آیت الله العظما میلانی، لبهای پدر منو بوسید و گفت لا یزال نطقت به لسان که روح القدس. این حرف از خودت نبود، این حرف از جای دیگری بود که بر زبان تو جاری شد. او یه بزرگان این چنینی، مرحوم آقای امینی قوغا کرد، بعضی از مجلدات القدیر چاپ شد، شیخ محمود شلتوت بزرگ مصر و الازهر فتوا داد که آقا مذاهب اسلامی حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی نیستن، فقط جعفری هم مذهب اسلامی است. دقت کردین چی شد؟ چهارمین شخصیت که اومد قوغا به پا کرد، اون هم میر حامد حسین هندی. ایشان کتابی داره ابقات الانوار، 20 و چند جلده، 2 جلد این کتاب ابقات الانوار، هر جلدش هم 400-500 صفحه، 2 جلدش اختصاص داره، جلد 18 و 19 به سند، سند فقط بررسی سندی ها، نه محتوا و متن، به سند حدیث شریف ثقلی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الله
انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو الا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.
عرض کردم این متواتره، یعنی دیگه هیچ اختلافی در نقل این سخن از پیامبر نیست. دو جلد فقط سند این رو بررسی میکنه مرحوم میرحامد حسین هندی. انی تارکن فیکم الثقلین، من دو ثقل و دو امر گرانبها در میان شما امت باقی میگذارم، یکی کتاب خداست و دیگری عترت من. کتاب الله و عترتی، کتاب خدا. پیامبر میاد کتاب رو در کنار چی قرار میده؟ عترت. عترت چیه؟ میزان. عترت همون میزانه. عترت وجود لفظی و عینی و متحرک کتابه، عترت قرآن ناطقه. مگه میشه پیامبر شخص رو در کنار قرآن و عدل قرآن قرار بده؟ تا زمانی که او وجودش قرآن نباشه میشه میزان؟ میشه و انزل معهم الکتاب و المیزان. عترت امیر المؤمنین ائمه هدات مهدیین علیهم السلام میزان قرآنن. خب آیه هم تفسیر میشه همینطور، روایات معتبر و نقل معتبر و ادله استوار هم در این جهت داریم. حالا بزرگترین اتفاق و فاجعه‌ای که در تاریخ اسلام افتاد عزیزان، اون روزی بود که یک کسی اومد، یک کسانی اومدن این تئوری و نظریه رو دادن، گفتن حسبنا کتاب الله، یعنی اومدن صاف مقابل سخن پیامبر ایستادند و حدیث ثقلین رو زیر پا نهادند و تفکیک کردند بین قرآن و عترت. گفتن کتاب خدا و قرآن بس، حسبنا کتاب الله، ما فقط قرآن داریم، برای ما بس است، نیاز به عترت نداریم. آقا شما همین الان در محضر قرآن کریم بالاخره، آقا این از باب فضل و عنایت خدا میگم دیگه، میدونید که دیگه از ما گذشته که بخوایم فخر فروشی بکنیم یا ادعایی بکنیم. بالاخره بیش از 50 سفر من اومدم خدمت شما اصفهان، بیش از 50 سفر من اومدم دیگه، اینها نیاز به گفتن نداره دیگه. 40 سال تو این کتاب بنده کار کردم، بالاخره 40 سال کار کردم، 4 دوره این کتاب رو تفسیرش رو گفتم برای جامعه و برای این مردم، در اختیار اهل دنیا قرار گرفته، شرق و غرب عالم و ارتباطات علمیش و غیره. آیا این کتاب به این گونه است که شما می توانید بگید حسبنا کتاب الله؟ یعنی اگر ما عترت رو بذاریم کنار، قرآن به تنهایی کفایت می کند جامعه رو؟ معاذ الله، خدا اینطور قرار نداده. شما 100 سال بنشین پای بعضی از آیات شریفه قرآن، میتونی حقیقت توحید رو از قرآن بفهمی بدون اینکه عترت باشه؟ میتونی شما حقیقت احکام الهی رو بفهمی؟ میتونی اصلا شکل نماز رو از قرآن ارائه بدی بدون عترت؟ میتونی شکل حج رو ارائه بدی بدون عترت؟ میتونی مفهوم عدالت رو از قرآن دقیقی بفهمی بدون عترت؟ خداوند کلیات اصول رو در قرآن مطرح میکنه، اما انتقال اون و تطبیق اون و جزئیات اون و تبیین اون به عهده کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما لتبین للناس ما نزل الیهم. پیامبر این قرآن رو ما نازل میکنیم، اما کار تبیین قرآن با توست و در استمرار و ادامه انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، در ادامه و استمرار با کیست؟ با میزان است. میزان کیست؟ عترت است. عترت کیست؟ وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوار و ائمه هدات مهدیین تا وجود نازنین حضرت ولی است. اینا میشن میزان در کنار قرآن و مبینان، شارحان و نشان دهندگان حقایق قرآن و قرآن ناطق. فرمود الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، به خداوند میزان قرار داده است، شاخص قرار داده، بر اساس این شاخص شما میتونید ببینید حقیقت توحید رو بفهمید. واقعا عرض میکنم بدون هیچ تعصبی، بدون هیچ تعصبی، بالاخره حالا گفتیم اون جمله 40 سال رو خاطر محض، لحظه آخری که من محضر وجود مبارک علامه جلیل القد استاد بزرگوارم حضرت علامه سعیدی رسیدم، آخری ملاقات من بود،
سال 75 با ایشان، اردیبهشت 75 در بستری که دیگه در منزل بودند و دیگه جواب شده یه پزشک و هنوز نتونسته بود دکتر ببنده و بخیه کنه شکم رو بعد از عمل جراحی، باز بود. این وضعیت رو بزرگوار داشتن، صداشون خیلی بلند نمیشد. با من اشاره کردن، رفتم جلو، سر رو بیخ گوششون گرفتم، توصیه هایی فرمودن. آخرین ملاقات بود، بعد هم به رضوان الهی پیوست این بزرگوار و شخصیت عظیم الشأن. از وصایاشون به من این بود که هرگز نهج البلاغه رو از قرآن جدا نکن و بپرداز به نهج البلاغه، پایا پای قرآن نهج البلاغه. یافتم که برترین شرح قرآن و تفسیر قرآن نهج البلاغه است، نهج البلاغه امیرالمومنین. اگه ما نهج البلاغه رو برداریم، چی از توحید قرآن میمونه برای ما؟ اگر خطبه اول نهج البلاغه نباشه، اگر خطبه اشباح نباشه، خطبه 91 نباشه، خطبه اشباح نباشه، ما چی از توحید قرآن داریم؟ چیزی نداریم. اینا رو علمی دارم عرض میکنم، شعار نمیدم خدمت شما بخوام دل شما گرم بشه به ولایت امیرالمومنین، نه، دارم بحث علمی میکنم خدمت شما و بازگو میکنم. سوره مبارکه اخلاص و توحید جز با سخن امیرالمومنین حقایق اون بیرون نمیاد. شاخص و میزان توحید علی است. علیان مع الحق و الحق مع علی یدور و حیث و مادار. این قرین بودن الله الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان اینجا دیده میشه و خودش نشان میده. و این قسمتی است که ما میبینیم این سوست. حالا اومدن دیگه با تز حسبنا کتاب الله، بالاخره آقای مسیر رو به جایی رسوندن که تاوان اون رو امت اسلام داد. اگر قرآن از اطرت جدا نمیشد، امکان اون بود که سر مبارک سید الشهدا بر فراز نیزه بره؟ آیا این اتفاق می افتاد؟ هرگز نمی افتاد. آیا اگر قرآن از اطرت جدا نمی شد، پاره ها و امعا و احشاء وجودی امام مجتبی بیرون می اومد؟ نمی شد. آیا اگر اطرت از قرآن جدا نمی شد، ما شاهد این دوران هجرت غیبت می بودیم از وجود مبارک است ولی عصر؟ خیر، تمام ابتلاعات از این، اینه که شما امروز می بینید بالاخره داره می کوبه می زنه. تعداد کشته ها که 70% بیشتر زنان و کودکانن از 40,000 گذشت، رد شد، داره میزنه، تکه تکه میکنه، بمب های یک تونی میزنه، سنگرشکن میزنه بر سر مردم غزه، میریزه اسرائیل، رژیم قصاب قاصب. 1,800,000,000 مسلمان آب از آب تکون نمیخوره. این کشورهای اسلامی چیکار کردن تو این 10 ماه؟ چه اقدامی کردن جز اون چه که بالاخره از حزب الله لبنان داریم میبینیم، اون چه از مجاهدین و مقاومت عراق میبینیم، بالاخره با حمایت و پشتیبانی ایران. یعنی میبینید باز تشیع داره اینجا میاد به داده این اهل سنت میرسه. اگر جدا نشده بود قرآن از اطرت، الان ها روز مسلمانان این بود، ما 57 کشور اسلامی داریم جرأت ندارن مقابله کنن، تفکیک شده بین قرآن به اطرت. و الا لنتزلو بود، زلالت نداشتیم ما، نمیتونست کسی ناموس مسلمان رو اینطور تکه تکه کنه و این جنایت رو به بار بیاره اگر تفکیک نمیشد بین قرآن و اطرت و حسبنا کتاب الله نمیومد تو کار. حالا اینو دقت بفرمایید عزیزان، ببینید این میزانی که عرض میکنم صریح و روشن در تفسیرهای شریفه مربوط به دنیا نیست، از موضوعاتی که ما در قیامت داریم، از مباحث جدی قیامت که خدا در قرآن مطرح میکنه چیه؟ و نزع الموازین القسط لیوم القیامه. و ما در قیامت موازین قسط را پاپرجا میکنیم. موازین گفتیم جمع چیه؟ میزان. یعنی میزانها و سنجشها و ابزارهای سنجش رو ما پاپرجا میکنیم و انسانها در قیامت سنجیده میشن. و وزن هم الوزن یوم اذن الحق، الله الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان. خدا در قیامت میزان داره، خدا در قیامت وزن میکنه. بعد میگید فهم ما من ثقلت موازینه فهو فی
ایشت راضیه و اما من خفت موازینه فامه حاویه. یه عده ثقلت موازینه، موازین سنگین، یه عده سبک و خفیف. میزان در قیامت چیه؟ یعنی شاخص، یعنی سنجش، یعنی خداوند در قیامت مجموعه عقاید انسانها، مجموعه افکار انسانها و مجموعه اقوال و گفتار انسانها رو میسنجه در عالم قیامت. بعد جایگاه بهمون میده، درجه بهمون میده، رتبه بهمون میده. بعد یا مشمول رحمت الهی میشن انسانها یا مشمول قهر خداوند میشن. اگر مشمول لطف الهی بودن هم درجاتون عند ربهم، جایگاهشون و درجهشون تعیین میشه بر اساس این شاخصی که دارن، بر اساس این میزان. اگر جهنمی بودن ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، اونجا هم درکات هست بر اساس اون تقسیم میشن. حالا اون شاخص و اون میزانی که در قیامت با اون خدا میسنجد اعمال انسانها را، گفتار انسانها را و قواعد انسانها را، اون چیه؟ آیا قاپون میگذارن با قول قدیمی ها؟ آیا باسکول میگذارن؟ آیا چیزی میذارن با اون میسنجند؟ خیر، گروهی در قیامت فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، هیچی ندارن، هیچ قابل سنجش ندارن. اما اون میزانی که در قیامت سنجیده میشه استمرار همین میزانه. خداوند در عالم قیامت اندیشه انسانها و باور انسانها را، باور هر امتی را با شاخص خودشون و پیامبر خودشون و اوصیاء پیامبر میسنجه. انسان‌ها بر اساس شاخص خودشون سنجیده میشن. یهودیان با موسی، مسیحیان با عیسی در عصر و زمان خودشون، و مسلمانان با وجود نازنین نبی مکرم اسلام و اوصیاء پیامبر. می ایستید پیش روی وجود نازنین امیرالمؤمنین در نجف اشرف، خداوند قسمتمون کند ان شاء الله با هم بریم، میگید السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف از الجلال، سلام بر تو ای میزان اعمال، ای علی تو میزان عملی، تو میزان عملی در قیامت، شاخص امیر المؤمنین، میزان در دنیا، در آخرت هم میزان. طاعت ما، عبادت ما، توحید ما، عمل ما، دیانت ما بر اساس الگوی علوی سنجیده میشه در قیامت. چه مقدار بهره از حق دارن، چه مقدار بهره از باطل داره، چه مقدار طبق الگو عمل کردیم، چه مقدار خارج از الگو عمل کردیم. حالا بیا درستش کن. السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر وجود نازنین تو که عامل سنجش اعمالی. عجیب آیه است این آیه. من خلاصه گفتم منظرم بارکتون، بود خیلی مبسوط‌تر میگفتم. میخوام بریم به قسمت‌های بعدی برسیم. فرمود الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، خداوند این کتاب رو به حق نازل کرده است، بدو معنایی که عرض کردم. در کنار این کتاب میزان است، خود وجود نازنین نبی مکرم شاخص. شیر را بچه بدو ماند همو، تو به پیغمبر چه میمانی همو؟ به ما خواهند گفت، ما رو میسنجن با پیامبر، ما با پیامبرمون سنجیده میشیم. یوم یجمع الله الرسل والذین آمنوا، خدا جمع میکنه بین امتها و پیامبران، بین مردمان، پیشوایانشون، اوصیاء پیامبران، بعد سنجیده میشن. چیمون میمونه؟ ما این که کنتم خیر امت اخرجت للناس، به عنوان بهترین امت ها معرفی میشیم. شاخص ما، سنجش ما، وجود نازنین نبی مکرم و اهل بیت پیامبر و عترت پیامبر است در کنار قرآن. به دنبال آن فرمود و ما یدریک لعل ساعت قریب، پیامبر بالاخره خدا این کتاب و میزان رو فرستاده است و این استمرار داره تا قیامت. بعد از قرآن خداوند کتاب دیگری نازل نکرده است و نخواهد کرد. ما کان محمد، اللهم صل علی محمد، ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیامبر پدر هیچ کدام از مردان شما نیست، رسول خداست و خاتم النبیین و المرسلین است، ختم کننده رسالت و نبوت است. دیگه آخرین خم وحی رو خدا قرآن قرار داد که برای بشریت فرستاد، و بعد از پیامبر مکرم اسلام هم که بنا نیست پیامبری بیاد، سلسله امامت است و تمام.
لذا میفهمد و ما یدری که لعل ساعت غریب، پیامبر چه میدانی؟ این قرآن و میزان ادامه پیدا میکنه تا ساعت، چه میدانی که ساعت قریب است یا بعید است؟ لعل ساعت غریب، بلکه این ساعت قریبه، این نزدیک. اقتربت ساعت و انشق القمر، ساعت نزدیک است. حالا اینجا یک تو بحث مهم داره. یک، این که ساعت یعنی چه؟ ساعت که عرض میکنیم، منظور این عرض به خدمتون ابزار سنجش زمان نیست، ساعت این نیست، این اسمیست که ما گذاردیم. در کلام عرب ساعت یعنی زمان اندک و کوتاه، یعنی آن، آن زمان کوتاه میشه ساعت. این به لحاظ معنای لغوی. به لحاظ اصطلاحی ما سه تا ساعت داریم در قرآن: یه ساعت صغرا، دو ساعت الوسطا، سه ساعت الکبرا. ما سه تا ساعت داریم. ساعت صغرا، ساعت کوچک، این چیه؟ اذا مات الرجل فقد قامت قیامته، ای ساعتو، مرگ ساعت هر کدام از ما انسان هاست. اون آن و لحظه اتمام کار، چیزی که از آن تعبیر به عجل می کنیم، اسم این ساعته. اذا مات الرجل فقد قامت قیامته، انسان هنگامی که می میرد قیامت او و ساعت او همین مرگ است. این ساعت صغراست و علمی هم به اون نداریم، احتمال هم نمیدیم که چطور باشه، احتمال نمیدیم که از این در بریم بیرون آیا فردا صبح بتونیم بیایم اهل بیت یا نه، نمیدونیم. دست اوست و اراده اوست و هیچ محاسبه‌ای و زمانی هم برای این نداریم. بالاخره کاملا ساعت آنیست، لحظه ایست، وقتی هم میاد تمام. یه وقتی میگفتم خدمت دوستانی که از عزیزان رفاهای ما، که وقتی یه دهی منزل ایشان، من چندین سال متوالی تفسیر میگفتم، گفت که پدرم اومد تو مغازه من، طاقه فروشی داشت ایشان، طاقه فروشی داشت بازار پاساژ نور در مشهد، اون طاقه فروش ها، گفت پدر اومد نشست و ما چای گذاشتیم جلو بابامون، بابا قند رو زد تو چای گذاشت تو دهنش، دیدم چای رو نمیخورم تو که نشسته رو صندلی. گفتم حاج آقا، حاج آقا، یک کمی گذشتیم جواب نمیده، تکانش دادیم، ما ترحمه الله، تمام. دیدم قند رو خورد، چای رو نخورد. مرگ میشه فاصله یک قند و چای، میشه ساعت. اذا مات الرجل فقط قامت قیامته. ساعت وسطا، اشراط و ساعه، قرآن میگه مقدمات قیامت. اذا شمس و کورت و ازن نجوم و کدرت، تمام اون نشانه هایی که برای قیامت دست میده و ایجاد میشه بعد قیامت پیش میاد، به اون قرآن میگه فقط جاءت اشراط ها، اینا اشراط و ساعه، این میشه قیامت وسطا. قیامت کبرا هم که خود حقیقت قیامت، اون قیامتی که جمعناکم و الاولین، که تمام انسان ها رو خداوند، یوم اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، این میشه قیامت کبرا. پس ما سه تا ساعت داریم: قیامت صغرا، قیامت وسطا، قیامت کبرا. ساعت صغرا، ساعت وسطا، ساعت کبرا، این سه تا مفهوم در کنار هم وجود داره و دیده میشه. حال ببینید، اینها وجه مشترکشون اینه که اینها آنیست، لحظه ایست، تصویب اون، اجرای اون، و هیچ کس هم درش نقش نداره. از همه مهمتر بحث خود قیامت است. از موضوعاتی که در قرآن به شدت مطرح میشه اینه که وعنده علم الساعه، این سه تا ساعت علمش فقط نزد خداست دیگه. مگر خدا بخواد آگاه کنه بعض از بندگانش رو به علم ساعت صغرا، به علم زمان مرگ. امشب اسم بردیم از در گذشتگان و از والدین و اینها. باز مرحوم پدر به من میفرمودن یه شبی مباحث فاطمیه بود و منابر تموم شد، رفتم دم خونه مرحوم آیت الله آقای اسد ابوالحسن حافظیان، بارونم می اومد و در خونه رو کوبیدم و دیدم خود شیخ اومد، سید اومد، در رو باز کرد، به من لبخندی زد، گفت که آیاش محمود، میدونم برای چی اومدی، من نیت کرده بودم که برم
منزل آقای حافظیان. آقای حافظیان دارای مقامات عجیبی بود، کسی بودن که اولین ذریح رو طراحی کردن در حرم مطهر، در این که فقیه، ملا، مهندس و فرو رفته در علوم غریبه. یه کتابی دارن به نام لوح محفوظ، چیزیست که نمیشه اینا رو اصلا مطرح کرد. لوح محفوظ از اون سطح بالاست این کتاب. گفتن که به آقای حافظیان، من گفتن که آیاش محمود میدانم برای چه آمده ای که دست خط مرحوم استاد آیت الله آمیزا مهدی اصفهانی را ببینی. گفتم بله آقا. گفتم بیا. رفتیم وارد حجرشون شدیم، نشستیم و دولابچه، پدرم میگفتن دولابچه، این میزای کوچیکی که باز میزفن بودن، دولابچه رو باز کردن. اینشان رفتن وضو گرفتن برگشتند، دولابچه رو باز کردن، از لای یک نوشته یک کاغذ رو در آوردن، دیدم دست خط مرحوم آیت الله العظما آیا اسد مهدی اصفهانی است، آمیز مهدی اصفهانی است. نوشته است عمر این جانب بر اساس جفر کامل 63 سال خواهد بود که الان در 40 سالگی به سر میبرم. حرره و مهدی مدرس قروی. گرفتیم مرحوم آقای مهدی اصفهانی، شما اصفهانی ها استاد الکل فی الکل علی الکل، اومد زیر و رو کرد حوزه علمیه خراسان رو. تمام اون چه که از خراسان شنیدید، مرحوم آقای جوادهای تهرانی، مرحوم آقای مروارید، اینا همه ریزخاران سفره علم مرحوم آقای مهدی اصفهانی بودند و این بزرگوار اومد انقلابی کرد در حوزه خراسان و اوضاعی به پا کرد. عمر این جانب بر اساس جفر کامل نوشت. من همین نوشته رو دیدم، اما اصلش رو نه، کپیشو من دیدم این نوشته رو. من 63 سال عمر میکنم الان. بله خدا ممکنه به یه کسی این عنایت رو بکنه، اما ساعت کبرا خیر و عنده علم الساعه. از پیامبر هم که سوال میشد یسألک الناس عن الساعه، پیامبر میگن قیامت کیه؟ اگه راست میگی بگو قیامت کیه؟ پیامبر پاسخی برای گفتن نداشت. و من مسئول به اعلم من از سائل، در این زمینه دانش من از شما بیشتر نیست، ببخشید. جواب نداشت پیامبر بده. قیامت چند میاد بگید ما کارمون رو درست کنیم برای قیامت، اسباب اون اموراتمون و معاملاتمون رو انجام بدیم. تاریخ نداره. ساعت و عنده علم الساعه از علوم خمسه مکتومه الهیه است. هیچ کس با آن علم ندارد، حتی پیامبر هم نمیدانه قیامت کی میشه. اما مردم رو این جهت لجبازی میکردن، گاه هی میومدن سوال میکردن یسألک الناس عن الساعه، پیامبر و ما یدریک لعل الساعه قریب، چه میدانی بسا که ساعت قریب است، دور نیست. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. یه نکته تفسیری بهتون بگم. ببینید گاهی تو قرآن میگید و ما ادراک، وقتی میگید و ما ادراک بعدش جوابش میاد انا انزلناه فی لیلة القدر. و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. چه میدونی لیلة القدر چیست؟ اما بدون حالا لیلة القدر برابر از، با فضیلت تر از هزار ماه هست. اما وقتی ما ادراکه نمیاد، مزارعش میاد و ما یدریکه، بعدش هیچی معلوم نمیشه. وقتی ما ادراکه میگه قرآن بعد معین میکنه، وقتی ما یدریکه میگه هیچی معین نمیشه. مثل اینجا و ما یدریکه لعل الساعت قریب، فقط همین مقدار بهتون بگیم قیامت گرچه دیر آید بیاید، قیامت نزدیک است، قطعی است، قریب. لعل الساعت قریب اما یستعجل به الذین لا یؤمنون بها. یک گروهی یستعجل به الذین لا یؤمنون بها، میان اینهای بهاینگیری میکنند و عجله در امر قیامت میکنند. اما والذین آمنوا مشفقون منها، اما اونهایی که ایمان دارن نسبت به قیامت دیدگاهشون چیز دیگه است. خیلی زیباست آیه، در برنامه ذهنیم بود که امشب این آیه رو هم بگم، محضر بارکتون نشد، بحث طولانی تر شد و به این آیه نرسیدیم. این آیه رو انشاءالله فردا شب میگم، بعد ادامه ای داره که دیگه از قله های قرآنه. الله لطیف به عباده، خدا به بندگانش لطیفه. یعنی چه؟ ببینید خود کلمه لطیف رو که میگید تو تلفظش چی وجود داره؟ لطافت وجود داره. حالا معناش چیه؟ الله لطیف به عباده. انشاءالله ادامه مطلب رو محضر بارکتون فردا شب بازگو خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت قرآن دلهامون را آن به آن به نورانیت قرآن و ایمان منور و مزین بگردان. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اعتراض در دنیا و آخرت جدایی میفکن. ما را به حقیقت قرآن و میزان عارف آشنا بگردان. خب شب شب جمعه است و من دیگه بگم دیگه نیاز نیست مختل بخونم خدمتون، فقط یه جمله بگم. میزان حقیقی ایمان، شرافت، فضیلت، حقیقت، توحید، معرفت، وجود نازنین سید و شهد. این قسمت مقتل خیلی جگرسوز عزیزان. و عزیزی عرض میکردم که ما خیلی سنگ دلیم که میتونیم این عبارات و فقرات مقتل رو بخونیم. اگر دل ما نرم باشه یه بارم نمیتونیم بخونیم، یه بارم نمیتونیم بخونیم که بگیم و سقط الحسین عن فرسه، نیزه رو زد به خاصره مبارکشون، فسقط الحسین عن فرسه علا خطه الایمن، مولا از بالای اسب با گونه راست رو زمان قرار گرفت. نزل جناح دیگر تا به استقامت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. آواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.